اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الاطیبین سیما بقیت الله فی الارضین. بحث در مسئله هفتم بود که فرمودن آبی هست، نمیدونیم کره یا قلیله. فرمودن که برخی از فقها قائل شدن این به حکم قلیله و وجوهی را برای اون اقامه کردن. آخرین وصفی که ما متذکر شدیم وصفی بود که معروف به قاعده‌ای که مرحوم نائینی تأسیس کرده در فقه، اونم این است که اگر ما یک حکم الزامی داشته باشیم یا ملزوم حکم الزامی داشته باشیم و یک عنوان وجودی از او استثناء شده باشد، بفرمودید اون موقع مرحوم نائینی چی میفرماید؟ میفرماید اگر شک کردیم در تحقق اون عنوان وجودی رجوع میکنیم به عموم عام. بفرمودید یعنی تنها مواردی که یقین داریم احراز کردیم که این عنوان وجودی محققه، اونجاها میتونیم از عام دست برداریم، بیشتر از اون حق دست برداشتن نداریم. مثال های مختلفی هم در فقه این داره. مثلا فرض فرمایید که همین که نظر به خانم به زنان حرامه برای مردان، در قرآن هم آیه هست دیگه که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، چشمون رو ببندن. استثنا منه، استثنا شده چی؟ المحارم. حالا یه خانمی هست، ما نمی‌دونیم محارمه یا محارم نیست، طبق قاعده مرحوم نائینی باید چیکار کرد؟ میشه نگاه کرد یا نمیشه؟ نمیشه، چون حکم الزامی هست که حرام نگاه کردن. استثنا شده یک عنوان وجودی، عنوان وجودی را باید احراز بکنیم. اگر احراز بکنیم میتوانیم نگاه کنیم. از هرگاه یک حکم الزامی دیدید در کنارش یک چیز استثناء شده، باید احراز بکنید که اون احراز به اصطلاح خارج شده، اون عنوان وجودی درش هست اما احراز نکردید. و مانعنوی هم از این قبیله، فرموده که هر آبی ملاقات کنه با نجس، نجس میشه. این ملزوم حکم الزامیه، برای اینکه نجس بشود خوردنش بشه حرام، در فرمودید وضو گرفتن با او جایز نیست و احکام دیگر. خب ملزوم حکم الزامی است، استثناء شده از او آب کر. اگر یه جای شک کردیم که این کره یا کر نیست، باید چیکار کنیم؟ باید رجوع کنیم به عموم عام که این هر آبی که با نجس ملاقات کرد نجس میشود. اشکالی که بر بیان ایشون شده این است که شما که می فرمایید که باید به عام رجوع کنیم در موارد مشکوک تا احراز نکنیم از عام دست بر نمی داریم، این را به عنوان حکم ظاهری می فرمایید یا به عنوان حکم واقعی؟ یعنی حکم ظاهری نستون نمیدانیم رجوع میکنیم به آن، یا این که نه چون نمیدانیم ظاهرن وظیفه این است که نگاه نکنیم. اگر چه بفرمایید که اینجا علم که اخذ شده، این در عنوان که تخصیص میخوره علم میفرمایید اخذ شده دیگه، در اون عنوان که استثناء شده علم اخذ شده، چه این را بخواد به عنوان حکم ظاهری خارج کند چه به عنوان حکم واقعی، در هر دو صورت میگیم این خلاف ظاهره، چون قیدی در کلام نیست. وقتی ما میتوانستیم کلام شما را بپذیریم یا به عنوان حکم واقعی یا به عنوان حکم ظاهری، در کلام قید میامد. حال اینکه در کلام قید نیامده که الا ما احرزت انه من المحارم، الا ما احرست انه ما اکر، چون قید نیمده، الا ما علمت نیمده. و چنان که در احکام دیگر حکم میرد روی ذات موضوع، اینجا هم حکم میرد روی ذات موضوع. در فرمودید اگر بنا بود علم اینجا جزء الموضوع باشد باید ذکر میشد، حالا که ذکر نشده نمیتونیم بگیم علم اینجا جزء الموضوع هست. و موارد مشکوک مثلا بفرمایید به عنوان حکم ظاهری محکوم به حرمت، حالا اینکه در اینجا خود موضوع ذکر شده و در کنارش هیچ قید علم و غیر علم ذکر نشده. از یه اشکال این است که این را شما اگر بخواید بفرمایید به عنوان حکم واقعی که این خلاف ظاهر هستن، احکام روی میرن روی عناوین، رو ذات عناوین، نمیرن روی عنوانی که معلوم باشد. خود خمر حرامه، نه معلوم الخمری حرامه. توجه فرمودید؟ خب احکام میرن روی ذات عناوین، این در جای خودش هم بیان شده. اگر بفرمایید به عنوان حکم ظاهری میگیم دال کن، بله به عنوان حکم ظاهری میشه پذیرفت که آقا حکم ظاهرش این است که حالا که نمیدون اشناب بکن. بفرمودید و اگر این باشه باید دالی در لفظ باشه. اگر اولی باشه که بگید اصلا جز حکم واقعی هست، قید حکم واقعی هست، این که قطعا خلاف ظاهره، احکام میرن روی ذات موضوعات. اگر بفرمایید به عنوان حکم ظاهری هست میگیم دالش در کلامی که از مولا به ما رسیده، فرض این است که هیچ قیدی نیامده، نیامده که الکر المعلوم الکریه معلوم کو، فرموده که اذا بلغ الماء کرن لا ينجس شيء. بس این بیان شما از نظر دلیل تمام نمیشه. ممکنه مرحوم ناینی بفرمایید که این یه قاعده عقلایی است، عقلا چنین قاعده ای دارن که اگر از مولا یک عام صادر شد که در بردارنده حکم الزامی هست و یه عنوان وجودی ازش تخصیص خورد، اونجا تا اون عنوان وجودی را احراز نکنن رجوع میکنن به چی؟ به عام. بیادین چنین قاعده اقلایی هست، نمیخوایم ما بگیم که شارع این را هر بار بیان کند، نه، طبق اون قاعده اقلایی ما کلام شارع را اینطوری میفهمیم. ولی اگر یه مولای عرفی هم بگه که آقا هر کسی امروز آمد از جیران من، جیران من اکرم جیرانی، همه به حساب همسایه ها را اکرام کن، واجب اکرام کنی، الا اعدایی من الجیران، مگر اون دشمن هایی که هست، دشمن های خونی که هست از جیران من، اونها را نه. خب اینجا طبق قاعده مرحوم ناینی اگر این عبد شک کرد که این آقا میدونه چیرانه، نمیدونه این اعداش هست یا اعدا نیست، باید اکرام کنه یا نکنه؟ باید اکرام بکنه دیگه، چون میفرموده که باید عنوان مخصص احراز بشه. بفرمودی خب عرض میکنیم که ممکنه بگید که این قاعده مثلا عقلایی هست، میگیم چنین قاعده در عقلا، اگر اینطوری میخواد ادعا بفرمایید در عقلا ما چنین قاعده ای را ندیدیم، نمیدونیم کجا چنین قاعده ای بین عقلا هست که بله اگر یه حکم الزامی باشد بعدم یه عنوانی ازش تخصیص بخورد، عقلا میگن که آقا باید مواظب عام باشی مگر جایی که تخصیص را احراز بکنی. چنین مطلبی در میان عقلا به عنوان یه قاعده وجود ندارد. بله فرمایش شما را در برخی از موارد ما میپذیریم، حتی در همین مثال اکرم جیرانی الا العدو منهم، برای اینکه اینجا استصحاب میاد به کمک این عبد، میگه که اصل این است که عدو نبوده الان هم عدو نیست، چون عداوت بعدن حادث میشه دیگه. این آقا که مثلا اولین روزی که آمدن جیران شدن که عدو نبوده، یا مثلا 20 سال پیش که بچه بودن که عدو نبوده، عداوت بعدن عارض میشه، استصحاب عدو عداوت میکنه. پس نه به خاطر این قاعده، به خاطر جریان استصحاب که موضوع را منقح می کند و به واسطه استصحاب احراز می کند که این داخل اون عنوان مخصص نیست و فرمودید، و نه به خاطر چنین قاعده ای. ولی اگر یه جای استصحاب هم نبود نتونستیم موضوع را منقح کنیم، عقلا به چنین قاعده ای تمسک نمی کند. اونجا چیکار میکنن؟ وای میستن دیگه اونجا. یه نفری آمده، حالا نمیدونیم که واقعا این عدو و یه عدو نیست، اونجا نمیشه به عام تناسب کرد، نمیشه به خاص تناسب کرد. شبهه مشتقیه مخصص میشه و در شبهه مشتقیه مخصص نمیشه به هیچ کنون تناسب کرد. در فرمودیم بعد از بیرون یه دلیل بیاد تکلیف رو روشن کنه. خب پس بنابراین فرمایش مرحوم ناینی این وسیطه فرمودن اینم تمام نشد برای اثبات این که چنین آبی در حکم آب قلیل هست. در فرمودیم خب در عبارت مرحوم صاحب عروه، بله مسئله را بخونیم که بعد فرمودن که نعم لا یجری علیه حکم الکفر، فرمودن که اصل این است که الاقوى عدم تنجسه بالملاقات، با ملاقات نجس نمی شود. و وجوهی که گفتن اون وجوه را ما همه را جواب دادیم، یعنی مرحوم حکیم و دیگران جواب دادن، ما هم اینجا عرض کردیم. پس بنابراین وجوهی که برای اثبات اینکه در حکم آب قلیله نجس می شود تمام نشد. پس حکم به تنجسش نمی شود چون دلیل بر نجاست نداریم. در کردیم خب این آب قبلا طاهر بود، الان هم حساب طهارتش میکنیم. بعد از اینکه ملاقات کرد شک میکنیم که آیا نجس شد یا نجس نشد، حساب طهارت میکنیم. بله اگه قلیل بود قطعا حکم به نجاست میکردیم، کرم بود قطعا حکم به عدم نجاست میکردیم. و الان مشکوکه چون نمیدانیم کر است یا قلیل، مشکوکه. مشکوک شد حالت سابقه که روشنه، طاهر بود قبل از ملاقات، همون حساب میکنیم و حساب عدم نجاست میکنیم. نعم لا یجری علیه حکم الکر، ولی حکم کر هم براش جاری نمیشود. خب حکم کر را چند تا را ایشون ذکر، فلا یطهر ما یحتاج تطهیره الى القاء الکر علیه. یه ظرف آبی هست نجسه، خب آب نجس را یکی از راه‌های تطهیرش چی است؟ اینا که کر را برش بریزن روش، مثلا القاء الکر، بحثش انشاءالله میاد. و این القاء الکر که هست، آیا این الان این آبی که مشکوک الکری است این خاصیت را، این حکم را داره؟ این فرمان نداره. بس یکی از خاصیت‌های کر را داشت که با ملاقات نجس نمی‌شود، اما یکی از خاصیت‌های کر را ندارد که این القا کنیم روی آب قلیل اونا پاک بکنن. ولا یحکم به طهارت متنجس غسل فیه، یه متنجس را داخلش ببرن بشوین پاک نمیکنه. اگه کر بود میتونست مثلا دست انسان نجس باشه، میتونست داخل کر بشوین. قلیل باشه قلیل را نجس میکنه، باید بریزه قلیل را روی وارد بشود قلیل، اما در کر لازم است وارد بشود. فرمایند این آبی که الان مشکوک الکری است، این خاصیت کر را، این حکم کر را هم ندارد. لا یحکم به طهارت متنجس غسل فیه، نمیتونیم بگیم حالا دستمون که بردیم اونجا دستمون پاک شد، نه دستمون حساب نجاست داره. بله آب نجس نمیشد ها، چون گفتیم با ملاقات نجس نمیشود. در فرمودیم حساب طهارت آب، میگه آب در طهارتش باقیه. اصاب نجاست دست هم میگه دستت بر نجاستش باقیه، لوازمش میبرد. خب بس ایشو میفرماین که حالا این بحث که آب را اگر بریزیم القای کر بکنیم، القای این ما بکنیم روی اون آب نجس، اون را چی آقا پاک نمی کنه دیگه. این چند صورت داره، ایشون فرمودن پاک نمیکنه، ولی این چند صورت داره. چهار صورت قابل ذکره. یکی این است که اصلا اینها با هم ممتزج نشوند، امتزاج حاصل نشوند. فرض کنید که این کر، این آب که مشکل کری است، آوردیم متصل کردیم به این آب کوچیک نجسه، هر دو جدا هستن، امتزاج حاصل نشود. بله با لوله یه چیزی مثلا متصل کردیم به هم. بله؟ نه روشنه که اون آب اونجاست و هر دو آب راکدن دیگه وایستدن. بعد یه باریکه گذاشتیم اینا به هم متصل شدن ولی حالت امتزاز نشده. فرضش که هست که حالت امتزاز نیست. صورت دوم این است که امتزاز شده. امتزاز هم باز چند صورت داره. یه وقت امتزاز شده این آبی که مشکل کریه است این غالب شده، اون آب از بین رفته مستهلک شده. یه وقت عکسش هست، اون غالب شده بر این آب مشکل کریه، مثلا اون زیادتر بود از این اون غالب شده. بله یه وقت این است که هیچ کدوم بر ممتزج شدن ولی هیچ کدوم بر دیگری غلبه پیدا نکردن، نصف نصفه. یکی دیگر را مستهلک بکنه دیگه از اون اثری نمونه، نه میبینی که مثلا ممتزجه ولی اون هر دو اثرش باقیه. به هر حال هر دو، پس بنابراین در صورت امتزاز سه حالت داره: یا امتزاز با غلبه اون آب مشغول کریه، یا با غلبه اون آب نجس، یا بدون غلبه مثل. و یه صورت هم عدم امتزاز. بس این که مرحوم سید فرمودن که اینجا اون آب پاک نمی شود، باید در این چهار صورت ما بررسی بکنیم. اونجایی که امتزاج نشده خب استصحاب در دو تای اینها جاریه. فرق این است که این طرف این آب وایستاده، این طرف هم این آب مشروطیه. البته یه باریکه‌ای گذاشتن که اینا به هم متصلن، امتزاج نشده. خب این طرف استصحاب طهارت میکنیم، اون طرف استصحاب نجاست میکنیم. بگیم این طرف پاکه، اون طرف هم نجسه. ولی اون پاک نشد ولی اینم نجس نشد. میفرماین اگر امتزاج نشد ممکنه کسی بگه دو تا استصحاب هر دو جاری هم و کاری به کار هم ندارن، مگر اینکه کسی بگه که ما اجماع داریم که یک آب نمیتونه دو تا حکم داشته باشه. یک آب نمیتونه دو تا حکم داشته باشه، هم طاهر باشه هم نه. اینا هم الان متصلن یا یک آبن. به هر حال اگر بگیم که همین که اتصال شد یک آب حساب شد، بگیم که اینا یک آب هستن، بالاخره حالا ممکنه در خیلی از فرضها یک آب بگن، این طرف حوض اون آبه، این طرف حوض هم این آبه، ولی یک آبن، داخل یک حوضن. حالا همون مثال شما در نظر نگیرید که با یه لوله‌ای به هم متصل کردن، نه ممکنه یه حوض رو در نظر بگیرید که یک آبه ولی مشخصه این طرف مربوط به این و اون طرف هم مربوط به اونه، امتزاج هم نشده. ممکنه مثلا بله بینهما برزخ لا یبغیان، در قرآن هم هست. خب پس بنابراین اگر این طوری بود یک آبه ولی چی هست آقا؟ امتزاج نشده. اگر کسی بگه مگر اینکه اجماع هست که آقا یک آب نمیتونه دو تا حکم داشته باشه، اگر اجماع باشد اون وقت چی کار میکنی؟ مرحوم حکیم میفرماید اگر چنین اجماعی باشد، این دو تا استصحاب ها با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، رجوع میکنیم به اصالت طهاره. حکم فرق کرد آقای خسروی، حکم فرق کرد. مرحوم صاحب عورت چی فرمود؟ فرمود که این پاک نمی کند. ما عرض می‌کنیم باید چهار صورت را جدا جدا در نظر بگیریم. اگر امتزاج حاصل نشده اون موقع استصحاب ها جاری می شود. جاری که شد اگر به اصطلاح هر دو استصحاب بتوند جریان پیدا بکند، خب میگیم نصفش پاک نصفش نجس. اگر نتوند جاری بشود به خاطر اون اجماع که یک آب نمیتونه تون حکم داشته باشه، اون وقت تو اگر چنین اجماعی داشته باشیم، بله استصحاب ها با هم تنافی پیدا خواهند کرد، تعارض میکنن، تساقط میکنن، رجوع میکنیم به اصالت طهاره. این در صورت اونجایی که امتزاج نشده. اما در صورتی که امتزاج شده از کردیم سه صورت داره دیگه. یه صورتش این است که این آبی که مشکوک الکریه است و پاکه این غالب شده، خب استصحاب در طرف این جاری میشه، در طرف اون طرف اصلا مستهلکه دیگه، موضوع نمیداد استصحاب جاری بکنی، باز باید حکم کنی که اینا پاکه. چون اسراف در یه طرف جاریه، در یه طرف دیگه موضوعش از بین رفته. اگر عکسش بود البته، یعنی اون آب نجس غالب شد، اون موقع امتزاج هم شده ها، اون موقع البته اسراف طرف نجاست جاری خواهد بود، یه اسراف طرف طهارت جاری نخواهد، حکم میکنیم به نجاست. اگر امتزاج شده ولی غلبت کار نیست، مثلا بودی غلبت کار نیست، اینجا چی؟ اینجا هم باز مثل صورت اولا که گفتیم هر دو اصاب را جاری کن، مگر اینکه به یک آب دو تا حکم نمیتونه داشته باشد، و اگر نه میتونه دو تا حکم داشته باشه، هر دو اصاب را جاری کن. اینجا اصلا نمیشه. خب اصلا آقای مددی مثل اینکه اعتقاداتش خوبه. آقای خویی میفرماید که در این صورت نمیتونیم بگیم اینجا دو تا اصاب و هر دو جاری بشن، ولو چنین اجزا، برای اینکه خب این ذرات به هم خوردن دیگه، اینجا این آب استصحاب طهارت به درد نمیخوره، از کجاش میخوای استفاده کنی؟ قابل استفاده نیست. پس در صورتی که امتزاج حاصل شده و هیچ کدوم بر دیگر غربت پیدا نکرده، اگر اون اجماع را داشته باشیم بحثیه، اما اگر اجماع را نداشته باشیم، حالا صحبت اجماع را هم نمیارن. اینجا میفرماین که جریان طهارت اصحاب طهارت معنا نداره، اثر عملی نداره، اثر عملی به خاطر اثر عملیه و اینجا اثر عملی ندارد، چون فرض این است که این ذرات به هم متصلن. الان ذراتی که این طرف ممتزج نه هم با هم شدن و فلان، اینها با هم متصلن، پس بنابراین نمیشه ازش استفاده کرد. این بیانی هست که راضی به این صور چهارگانه این بحث. بعد هم میفرماین که بله اون وقت در زیلش و لا یحکم و به طهارت متنجس غسل فیه، اونم که میفرماین که خب این بنابراین است که ما یه مواردی بین کر و قلیل، حالا انشاءالله بحثش میاد دیگه، اون مواردی که فرق میذاریم بین آب و کر، مثلا در آب کر تعداد لازم نیست، در آب قلیل تعداد لازم هست، اون فروقی که هست مثلا در آب کر ورود لازم نیست، اما در آب قلیل ورود بر متنجس لازم است، بله اون طبق اون مبانی اینجا حکم آب کر را نخواهد داشت، یعنی پاک کنندگی کر را نخواهد داشت، چون استصحاب نجاست همچنان جاری خواهد بود. بعد از اینکه مثلا فرض کنیم که یک بار شستیم، باز استصحاب نجاست جاریه. بفرمایید. خب پس بنابراین این ذیل مسئله روشنه. فقط یه نقطه‌ای میماند، اونم این است که آقا اینجا چطور شما فرمودید که با ملاقات نجس نمیشود ولی حکم آب کر هم نداره؟ این دوتا با هم سازگاری نداره. مثلا فرض کنید که دستمون رو زدیم داخل این آب، میگید آب دست نجس بود به قصد شستن، و ما دید این آب نجس نمیشود اما دستم پاک نمیشود، با اینکه اینا متلازم این هستن، اگر آب نجس نشده پس قطعا دست من پاک شده. بهتر بودید. اگر به اصطلاح آب نجس شده دست من هم دیگه نجسه، اگر دست من نجسه پس آب هم نجس شده. نمیشه اینا رو تفکیک کرد. این اشکالی هست که ممکنه کسی بگه که آقا این تفکیک که شما قائل شدید، از یه طرف احکام کر را برش مترتب دانستید، از یه طرف احکام بفرمایید قلیل را برش متردف دانستید، این چطوریه؟ این کنه انسان اینا دوتا متلازم را از هم جدا کرده. جوابش این است که در فقه ما زیاد داریم، چون مثبتات اصول عملیه حجت نیست بگید حالا که این فرض فرمایید نجس نشده پس بنابراین حکم پس کر هست. مثبتات دیگه، این لوازمه، لوازم اصول عملی حجت نیست و کم استصاب دیگه، استصاب این که این آب قبلا پاک بود الان هم پاک، با ملاقات نجس نمیشد دیگه، گفتیم دلش حسابه. لوازم اصول عملیه حجت نیست بگید حالا که پاکه پس کش میکنیم که کره. اگه قلیل بود نجس میشه. این لوازمشه. این لوازم حجت نیست و لذا قابل تفکیک هست. و کم لهم نظیر در فقه. مثلا فرق کنید که مثال میزنن یه آبی هست نمیدونم بوله یا آبه. کسی باش وضو گرفت. میگن این وضو درست نمیشه ولی بدنش هم نجس نمیشه.
بحث رضاعت هم هست. شیر که برده احتیاط
میگه آقایی احتیاط. پس بنابراین یه جاهای تفکیک میشه دیگه. این در این مثالی که عرض کردم یه آبی هست فرض کنید که نمیدونیم دو تا آب بوده یکیش بوله یکیش آبه. این برداشت با یکیش وضو گرفت. خب اینجا حکم میکنیم وضوش صحیح نیست. اصاب حدث میکنیم ولی اصاب طهارت اعضا میکنیم. میگیم اعضا پاکه. خب میگم آقا اگر این اعضای من پاکه پس وضو من درسته. میگه نه این تفکیک میشه. لوازم اصول عملیه از حجت نیست. مثبتاتش حجت نیست. در اصول عملیه مثالی که باز میزنن دو نفر فرض فرمایید که رفتن یه مالی رو خریدن یه معامله انجام دادن. مرجع یکی اون معامله رو صحیح میدونه. مرجع دیگر رو باطل میدونه. خب میگن که هر کدوم طبق مرجع نظر مرجع خودشون عمل بکنه. میگیم آقا یه معامله است. میگن اشکال نداره. اینجا به هر حال قابل تفکیکن. در احکام ظاهریه این احکام قابل تفکیک هست. و موارد از این قبیل مثال‌های مختلفی در فقه هست که در اونجاها بین احکام ظاهریه مثال‌های مختلف دیگه من جمله همین جا دیگه همین مثال ما که من نمی‌دونیم مشکوک الکریه کر هست یا کر نیست. از یه طرف میگیم که حکم آب کر را دارد از این که با ملاقات نجس نمی‌شود اما از اون طرف احکام دیگر کر را ندارد. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد.